أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسقطات خیار عیب به این بخش رسیدیم که گاهی رد و عرش هر دو ثابت است. مواردی برای ثبوت رد و عرش معل ذکر کرده که یکی از اونها علم مشتری به عیب کالاست. اگر مشتری عالم و آگاه باشد که این مبیع معیب است، مع ذلک بدون سهو و نسیان اقدام کند، خیار عیب ثابت است، نه حق رد دارد نه حق عرش. برای اینکه دلیل خیار عیب یا قاعده لازم است یا شرط ضمنی یا نصوص خاصه، قاعده لازرر بر اثر اقدام و مانند آن شامل نمی شود. شرط ضمنی هم جد عالم به عیب متمشی نمی شود که یک امری رو تحمیل کند بر خرید فروشنده، یک تعهدی رو از فروشنده تحویل بگیرد، دو اگر کسی عالم است به اینکه این کالا معیب است چگونه میتواند وصف صحت را بر فروشنده تحمیل بکند؟ یک چگونه ممکن است که تعهد فروشنده نسبت به صحت کالا را تحمیل بگیرد؟ دو جدش متوجه نمیشود. شرط ضمنی وقتی متوجه نشد خیار است. عمده نصوص باب، نصوص باب روایات فراوان است که دلالت میکنند بر اینکه اگر مشتری عالم به عیب بود و فروشنده بیان کرد برای او یا خودش عالم به عیب بود، خیار عیب ثابت است. بعضی از اون نصوص گذشت. صحیح زراره از این نصوص است که دلالت میکند که در صورت علم مشتری به عیب کالا، خیار عیب ثابت است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این شرط رو، این صحیحه رو ذکر میکنن، بعد میفرمان فیه نظر، بعد اونگاه وارد میشن به مطلب دیگری که انشاءالله اونم تر میشه. این بود روشن بشه فیه نظر و وجه نظر چیه، آیا مورد نظر هست، مورد ملاحظه است یا نه صحیحه در دلالتش بر مطلب تامه. اصل اون روایت که جمله خونده شد، اما برای که روشن بشه این فیه نظر مرحوم شیخ رضوان برای تام نیست، باید دوباره این صحیحه مطرح بشه. این صحیحه قبلا به یه مناسبت خونده شد، وسائل جلد 18 صفحه 30، صحیحه زراره است که مرحوم کلینی رضوان داره نقل کرده. مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن فضاله عن موسی بن بکر عن زراره که این صحیح است. عن ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارکه آن باقید. ببینید این نظری که مرحوم شیخ دارد و فیه نظر تام است یا نه. قال ایما رجل نشترا شیئا بهی عیبون و عوار، بهی عیبون و عوار و لم یتبرع الیه و لم یبین له فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العوار و بذلک الداء. حضرت فرمود انه یمزی علیه البی و یرد علیه بقدر ما نقصه من ذالک دائه و العیب من ثمن ذالک لو لم یکن به. فرمود اگر کسی چیزی بخرد که معیب بود و فروشنده تبرئه نکرد، حالا در بحث تبرئه که از مسقطات علاهده است مطرح می شود، تبرئه اجمالی کافی است یا تبرئه تفصیلی لازم است، بگوید من از فلون عیب خودم رو تبرئه می کنم، اگر فلون عیب درش بود من بریم، یا نه الحمدلله. یا به طور مطلق بگه هر عیبی با درش باشد من تعهدی ندارم، من همطور بسته خریدم بسته می پوشم. آره این بحث در بحث تبرئه خواهد آمد. تبرئه نشکد ولن یبین له، یعنی فروشنده بیان نکرد که این کارا معیب است. بعد این شخص خریدار این کارا رو گرفته و درش تصرف کرده، بعد معلوم شد معیب بود. حضرت فرمود در این صورت حق رد ندارد ولی عرش ثابت است. این منطوق صحیحه. مفهوم صحیحه این است که اگر بیان کرد حق رد ندارد، حق عرش ندارد. این مفهوم صحیح است، چون خیار ای وقتی ثابت است که فروشنده به خریدار نگوید این کالا معیب است. مستحضرید که این علم هم علم طریقی است، خصوصیت ندارد که مشتری فروشنده بگوید. اگر خود فروشنده خریدار از راه دیگری علم به عیب معنی کالا پیدا کردن، خیار عیب ثابت است. پس منطوقش این است که اگر عالم نبود، اگر مشتری عالم نبود خیار عیب است. مفهومش این است که اگر عالم بود خیار عیب. خب کجای این مورد نقد است که مرحوم شیخ فرموده فیه نظر؟ اون چه که می تواند نظر مرحوم شیخ رو تأمین کند این است که آیا این قیود مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. این قیدی که فرمود ایما رجل اشترا شیئا یک و بهی عیبون و عوارون دو، این قیود میگن مفهوم ندارد. چرا؟ برای اینکه این قیود اصلا سیغه لتحقق الموضوع نظیر امروز اقتبارتن فخت روز که مفهوم ندارد. این اصلا محقق رکن موضوع است. اگر چون چه بلدی به دنیا نیامده خطال معنا ندارد. این چه نیست که مفهوم داشته باشد که اگر بلدی به دنیا نیامده خطال بر تو لازم نیست، این که مفهوم ندارد. اون قیدی که لتحقق الموضوع است فاقد مفهومه. اینجا قید اشترا، قید عیب، اینا محقق موضوع است، این مفهوم ندارد. اگر نظر مرحوم شیخ که فرمود به فیه نظر امین تا این مقدار باشد درست است، ولی روایت سه قید دارد. اون قید سالس که مفهوم دارد، قید اول اشتراست بر این محقق موضوع، قید دوم به بهی ایبون او عوارون است، اینم در تصمیح موضوع دقیقه. اما قید سوم این است که ولم یتبرع الیه ولم یبین له، این قید سوم که مفهوم دارد که این نظیر امروز اقتبر در فختنهو نیست، این یا نظیر ازارک بل امیر خود رکابه نیست. نظیر این است که اگر فرموده باشد ازارک بل امیر یوم الجمعته خود رکابه، این که مفهوم داره که اگر این قید اخیر نبود فقط گفته بود ازارک بل امیر خود رکابه، خب که مفهوم نداره. ولی که اون شرط صیغه لبیان تحقق الموضوع. اما اون قید زائد که اگر یوم الجمعه سوار شد شما رکاب گیر باش، این مفهوم داره دیگه. مگر اینکه احراز بشه به اینکه این نکته یوم الجمعه گفتن یوم نکته اخراز، خب بعد وقتی احراز بشه دیگه مفهوم نداره. اما وقتی که احراز نشده از قید یوم الجمعه لنکته اخراز، ظاهرش اینه که در غیر جمعه این حکم نیست. در مقام ما هم عنوان اشترا برای بیان تحقق موضوع است، به بهی ایبان برای تحقق موضوع به تصمیم آن است. اما بلم یتبرع الیه بلم یبین له که تصمیم موضوع نیست و بحث هم در این غیر سالس است، چرا مفهوم ندارد. بنابراین صحیح زر و زرار مفهوم دارد و نظری هم درش نیست و ندارم باشه ناتمام. من اشاره شد که علم طریقی است دیگر، خصوصیتی ندارد که چون علم از هر راهی بیاید حجت شرعی است. بالاخره کسی که علم دارد چه از راه خودش چه از راه دیگری علمش حاصل بشود جلدش متوشی نمیشه. اینجا هم علم هم طریقی است، موضوعی که نیست که فلان شخص اگر گفته شما عالم شدید این خصیصه دارد، دیگری اگر گفته این خصیصه ندارد. علم حجت است به ذاته. اگر علم حجت ذاتی است و طریقی است فرق نمی کند هر راهی حاصل شده باشد. نه اعلام میکند. اگر سخن از شرط ضمنی باشد بله این کمک میکند، اما بحث در شرط ضمنی نیست، بحث در استفاده خیار عیب از نصوص. این نص میگوید در صورتی که بیان نکرده باشد خیار هست، خب اگر بیان شده باشد خیار نیست. و از طرفی هم حال ما لم یبین خوندیم، ممکن است کسی لم یبین بخوند، در روشن نیست که باعیه بیان کرده که برای مشتری بیان نشده، اونجا که زیر نویس نیست که لم یبین، حالا ما لم یبین خوندیم، سرش اینه که فرق ندارد که باعیه بگه یا از راه دیگر. خب حالا کسی لم یبین خونده که نظیر قرائت حاصل نیست که، بالاخره عمده آن است که این شخص ندانسته بخره. خب پس برای این فرمایش مرحوم شیخ فرمود که یه نظر این ناتمام است. بریم به سراغ مطلب بعدی مرحوم شیخ. سایر فقها ها این فرمایش فرمودن ایشون هم اینو باطل کردن، و اون این است که در صورت علم به عیب خیار عیب نیست، خواه دلیل خیار عیب قاعده لا ضرر باشد، خواه شرط ضمنی، خواه نصوص خاصه. آیا می شود شرط خیار کرد یا نه؟ در بحثی دیروز اشاره شد که محور بحث به صورت مسئله شرط خیار مطلق نیست، که مثلا در این کالایی که خریدن و می دونن که این کالا معیب است شرط بکنن که من خیار دارم، خب این شرط مطلقا مشروع دیگه. شرط خیار عیب بکنن، خیار عیب در بین خیارات دیگر احکام خاص خودش دارن، یکی این که حق رد هست، یک حق عرش هست، دو اینه در طول همان سه. حالا یا حق عرش در طول حق رد است، یا حق عرش در عرض حق رد است، یا چون اعمال عرش گیری در طول حق رد است. سه به چهار این هم وجهاتی بود گذشت. خب این احکام خیار عیب دیگه همین دیگه همین. نه خیار عیب همین که این احکام داره، وگرنه اگر شرط مطلق خیار بکنه اینکه عیب ندارد که این مشروع است، شرط بکند خیار داشته باشد. خب یا شرط بکند که فلان شخص کارشناس مسئله است او نظر بده خیار داشته باشه، جایز. شرط خیار عیب بکند که خیار عیب با خیارات دیگه این فروغ رو داراست، که اگر تغییر پیدا شد مانع رد است، مانع عرش نیست. در بعض اگر تو مسائل ربوی بود عرشم ثابت است، اگر نقص در خلقت بود ولی نقص در ثمن و مسمع قیمت رو به همراه نداشت عرش ثابت است. همه این مجموعه که گفته شد نزد خصائص خیار عیبه. خیار عیب با این مجموعه احکام و خصائص این تحت شرط بیاید، با اینکه علم دارد این کارا معیب است شرط خیار عیب بکند، میشه یاده بشه. شرط اصل خیار بکند که مشروع است، حرفی درش نیست. اینجا فیه وجوه و اقوال، یکی این که میشه این شرط رو کرد، این شرط مشروع است. وجه و قول دوم آن است که نمیشه این کار کرد، این شرط فاسد است ولی مفسد عقل نیست. قول سوم آن است که این شرط فاسد است یک، مفسد عقل هم است دو، که مرحوم شیخ این قول سوم رو پذیرفته. ما حالا باید ببینیم که دلیل امکان و صحت این شرط چیست، به چه دلیل صحیح هست یا به چه دلیل صحیح نیست، راهی که مرحوم شیخ رفته درست است یا درست نیست. راهی را که مرحوم شیخ رفته این است که این شرط فاسد است اولا و مفسد است ثانیا. مرحوم آخون رضوان الله علیه کاملا نقد کرده که این فاسد نیست، وقتی فسادش منتفی شد افسادش هم خود به خود منتفی است، وقتی شرط فاسد نبود یقینا مفسد عقل نیست. الان ما با سه تا مطلب را ارائه کنیم، یکی نظر مرحوم شیخ، یکی نقد مرحوم آخون، یکی همون جنبندی نهایی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند به اینکه وقتی از روایات به دست می آید که عند العلم بالعیب خیار عیب ثابت است، یعنی مشروع نیست دیگر. المؤمنون عند شروطهم، که دلیل شرط است او که مشرع نیست. اگر چیزی مشروعیتش در رتبه سابق احراز شد شرط می آید یه شیء مشروط را لازم می کند. همین عهد از این قبیل است، نذر از این قبیل است، قسم از این قبیل است. هیچ کدام از این عناوین چهارگانه مشرع نیستند که یه امر غیر مشروع را مشروع کنند. که کسی با عهد، با نذر، با یمین، با شرط یه چیزی که مشروع نیست این را مشروع کنه، این نمیشه. و اگر از این نصوص استفاده شد به اینکه خیار عیب در صورت علم مشتری به عیب مشروع نیست، شما میخواید با المؤمن عند شروطهم غیر مشروع را مشروع کنی؟ که نمیشه. وقتی که غیر مشروع شد میشه فاسد، و چون در متن عقد است و عقد گره خورده است، فساد این شرط سرایت بکند به فساد عقد، عقدم فاسد میشه، عقدم میشه باطل. نظیر سرایت ربای عرش به خود عقد که بحثش قبلا گذشت با نظر مخالف مسئله. این اساره نظر مرحوم شیخ. فرمایش مرحوم آخون رضوان الله این است که ما از نصوص استفاده نمی کنیم که علم به عیب علت تامه سقوط خیار عیب است. ما استفاده نمی کنیم. شرطی مخالف کتاب و سنت است که در اونجا یک چیزی علت تامه سقوط باشد، ما بیاییم ساقط کنیم، یا علت تامه سقوط باشد ما بیاییم ثابت کنیم. اگر چیزی علت تامه سقوط بود ما شرط سقوط کردیم، یا علت تامه سقوط بود ما شرط سقوط کردیم، بر این خلاف شرط است. ما از ادله خیار عیب استفاده نمی کنیم که علم پرخریدار به عیب کالا این علت تامه سقوط خیار عیب است. چون علیت تامه را احراز نکردیم نمیتوانیم بگوییم این مخالف شرع است. وقتی نتوانستیم احراز کنیم که این مخالف شرع است، به عموم المؤمنین شروط هم تراستو میکنیم و شرط میشه. این اصاره نقد مرحوم آخون. یه مثالی هم مرحوم آخون در تعیین فرمایششون دارد و این است که چطور در مواردی که خیار ثابت هست شما شرط ثبوت میکنید، حالا اینجا که خیار ساقط هست شرط ثبوت بکنید برخلاف شرط میشه؟ مگر خیار مجلس برای هر بیع حاصل نیست؟ البیانه به خیار مال مفتره ها. مگر خیار حیوان در صورتی که کالا حیوان باشد برای مشتری صاحب الحیوان بالخیار در ایام ثابت نیست؟ خب شما شرط سقوط خیار مجلس میکنید، شرط سقوط خیار حیوان میکنید، شرط سقوط خیار قرن میکنید. اگر چنون چه جهل و علم که فرق ندارد، اون جایی که مشتری جاهل است و خیار عیب ثابت است، با یه شرط سقوط خیار بکنند، اونجا که مشروطه. در صورتی که با یه جا مشتری جاهل باشد که شما قبول دارد خیار عیب است. خب شما اینا رو رقمگیری کنید، آمارگیری کنید، ببینید چندین جاست که شارع مقدس گفته ثابت است، شما میخواد با شرع ثابت کنید. خیار مجلس را شارع ثابت کرده، شما شرط سقوط میکنید. خیار حیوان را شارع ثابت کرده، شما شرط سقوط میکنید. خیار قبر را ثابت کرده، شما ثابت میکنید. در همین مسئله در مقام ما، در صورتی که مشتری جاهل به عیب باشد، خیار عیب را شارع ثابت کرده، شما ثابت میکنید. مگر اینکه در مگر نه این است که در متن معامله اگه مشتری طرفین شرط بکنن، با یه شرط بکنن به این که من این را میفروشم اگر من این درآمد، نه من خبر دارم نه تو، من این آکمند و بسته رو خریدم، نه من از درونش با خبرم نه تو، اگر من این درآمد خیار عیب نداری، مشتری هم قبول کرد. خب در این بعد هم کالا من این درآمد، در صورت جهل مشتری به عیب که خیار عیب هست، شما شرط سقوط میکنید. چطور اونجا که ثابت است اگر شرط سقوط کردید خلاف شرع نیست، اینجا که ساقط است اگر شرط سقوط کردید خلاف شرع است؟ سرش نه که مبنایتون درست نیست. مبنای صحیح اینه که هر جا ما احراز کردیم که فلان شیء علت تامه ثبوت است، نمیشه شرط سقوط کرد. فلان شیء علت تامه سقوط است، نمیشه شرط سقوط کرد. این اصاره نقد مرحوم آخون نسبت مرحوم شیخ. اما مطلب سوم این که مبنا همان است که مرحوم شیخ فرمود، بنا تام نیست، نه این که مبنا تام نباشه. جریان اون قسم قول سوم که اگر شرط فاسد شد مفسد عقد است یا نه، تفسیرش در باب شروط خواهد آمد. ما وقتی اینجا به این نتیجه رسیدیم که این شرط فاسد نیست، دیگه نوبت به اون نمیرسد که بحث بکنیم بگیم مفسد عقد است یا نه. عمده این دو مطلب است که آیا مبنای شیخ رضوان الله علیه درست است یا مبنای مرحوم آخوند رضوان الله علیه کدومش درست است. مبنای مرحوم شیخ، اگر ما احراز کردیم که فلان شیء مقتضی این حکم است، کافی است. ما علیت تامه را کجا کشف بکنیم؟ خود مرحوم آخوند بعید است با این مبنا تن در بدهد و با لوازم این مبنا در همه جا حاضر باشد. ما در بسیار از موارد موضوعات را میشناسیم، احکام موضوعات را میشناسیم، اما بیننا و بین الله ما یقین داریم که این موضوع یا فلان شیء علیت تامه فلان حکم است یا موضوع است و مقتضی. اگر احراز علیت تامه بود، ما بسیار از این احکام رو میتوانیم با شرط عوض بکنیم. ما از کجا علم داریم که فلان چیز علیت تامه حرمت است یا علیت تامه وجوبه؟ این موضوع است و مقتضی اون حکم همین. اگر ما احراز علیت تامه نکردیم، خیلی از احکام رو میشه عوض کرد با شرط. این چنین نیست که ما حتما باید علیت تامه را احراز بکنیم. بسیار خوب، همین که شارع مقدس مانع جمار نظیر استرار، اجرا، الجا، اکرا، اینا موانع شرعی است. در حال عادی اینا موانع نیست. شارع مقدس بر اساس حدیث رق موانع را مشخص کرده. اگر جهل باشد، اگر ضرورت باشد، اگر اکراه باشد، اگر الجا باشد، اینا موانع شرعی است. اما جهل مشتری جز موانع نیست که مقتضی اثرش نگذاره. خب بنابراین این مبنا ناتمام است. این باید در باب شروط به خواست خدا بیاید. مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه تام است که این مقتضی کافی است. لکن از این نصوص ما باید حد اکثر بهره ببریم و اون این است که آیا در صورت علم مشتری به این مقتضی عدم خیار است یا نه جهل مقتضی است و در صورت علم این مقتضی وجود ندارد. عدم وجود اقتضاست یا اقتضای عدم است. ما هاهنا امور ثلاثه، یکی این که جهل مقتضی خیار عیب است، دو این که علم مقتضی عدم خیار است، سه آن است که علم عدم اقتضاست نه اقتضای عدم. اگر جو کسی جاهل بود اقتضای خیار عیب ظاهر درش است، اگر عالم نبود اقتضای خیار نیست نه اقتضای عدم الخیار است، پس میشه لا اقتضا. وقتی لا اقتضا شد منعی در کار نیست. فضای المؤمنون عند شروطهم، فضای عهد، فضای نذر، فضای یمین، این گونه از عناوین چهارگانه صورت دوم و دست دوم به اصطلاح احکام ثانویه، اینا می توانند اون لا اقتضا را به فعلیت برسونند دیگه. ما از کجا از روایت زراره و امثال زراره بفهمیم که علم مقتضی عدم خیار است؟ ما مبنا را قبول داریم اما بنا تام نیست. مبنای شیخ رضوان الله علیه این است که اگر چیزی مقتضی شیء بود ما بخواهیم برخلاف اقتضای مقتضی تعهدی بسپریم، این شرط خلاف کتاب سنت است، این قبول داریم. اما در صورتی که شما علم به عیب کارا دارید، این عیب مقتضی عدم خیار است یا نه این عیب مقتضی عدم خیار نیست، این علم مقتضی عدم خیار نیست، در صورت علم اقتضای خیار وجود ندارد، عدم وجود مقتضی است نه وجود وجود مقتضی عدم. چون مقتضی وجود ندارد شما می توانید حل کنید. خب برای این روایات تعبد محض نیست، نظیر رمی جمره با ارجاع به غرائز عقلا معلوم میشه که جهل است که خیار میاره دیگه، نه اینکه جهل سبب خیار باشه، علم سبب عدم خیار باشه. که ما دو تا سبب یا دو تا مقتضی داشته باشیم، که جهل سبب مقتضی خیار است، وقتی که این جهل نبود مقتضی وجود نداره. خب حالا نقض های مرحوم آخوند چرا کنیم؟ مرحوم آخوند فرمود به این که چطور شما در صورت جهل مشتری میگویید به این که با این که مشتری جاهل است، حالا خواه بایی هم جاهل باشد یا نه، شرط خیار عیب ساقط میکنید. در البیعان بالخیار ما لم یفترقا، به که مقتضی خیار مجلس است شما شرط سقوط میکنید. در صورتی که مبی حیوان باشد، اون روایتی که میگن صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة ایام، شما شرط سقوط میکنید. در خیار قبل شرط سقوط میکنید. در همه موارد چطور شرط سقوط ما هو ثابت مشکل ندارد، ولی شرط ثبوت ما هو ساقط اشکال دارد؟ این اگه نظر شریفتون باشه، در تلیعه بحث مسقطات خیار که از همون خیار مجلس شروع شد، اونجا هم اصل شبهه بیان شد هم پاسخش ارائه شد. مورد این است که یه وقتی طرفین که شرط سقوط خیار مجلس میکنن یا شرط سقوط خیار حیوان میکنن، میگن ما خریدیم فروختیم به شرطی که این به خیار مجلس نیاورد، بر این شرط خلاف کتاب سنت است و ناقض نیست. که این شرط جلو البیان بالخیار را بگیره. برای این نمیشه این شرط خلاف شده، این شرط برخلاف کتاب است، برخلاف مقتضای امر است. شرط بکنن به این که در عین حال که مبی حیوان است، بیع حیوان خیار حیوان نیاورد. بر این شرط خلاف کتاب سنت است. اما شرط سقوط بعد از سقوط، یعنی ما طرفین قبول داریم که بیع خیار مجلس میاد و خیار مجلس حق است، ما این خیار مجلس آمده را در ظرف آمدن ساقط میکنیم. این میشه سقوط بعد از سقوط. ما جلو حدوث حکم را نمیگیریم، جلو بقا و دوام حکم را میگیریم. در خیار مجلس بحث گذشت. خود مرحوم شیخ هم در تلیعه بحث خیارات این شبهه رو تمامیش مطرح کردن که شرطی مخالف مقتضای عقد است، شرطی مخالف مقتضای کتاب و سنت است که بگوید ما معامله بکنیم به این شرط که این معامله این به خیار مجلس نیاورد. بله، این هم مخالف مقتضای عقد است و هم مخالف کتاب و سنت، کسی مانع حدوث او باشد. ولی اگر مانع حدوث او نبود، مانع بقای او بود، بگویم این به خیار مجلس میاره، ما هم قبول داریم، حق مسلم ماست، چون حق ماست حق اسقاط داریم. ما الان اون خیاری که بعد از انعقاد عقد آن ما می آید، ما خیار آمده را در ظرف خودش که قرار دارد نسبت به اون ظرف اسقاط کنیم. این درست. بنابراین نقد مرحوم آخوندم دفع می شد با این که ما در صورت جهل طرفین خیار محیقه عیب را که ساقط میکنن، معناش این نیست که خیار عیب نیاید، معناش آن است که خیار عیب آمده ساقط بشود. البته اگر مبنا لا ضرر بود که این اشکال وارد نیست، مبنا شرط ضمنی بود این اشکال وارد نیست، اگر مبنا نصوص و روایات خاصه بود اشکال وارد است، راه حلش همینه که سقوط بعد از سقوط است. اینجا میکنیم دیگه، همین کار میکنیم، لذا ما میگیم این شرط سقوط صحیحه دیگه. بل مبنایشون رو قبول نداریم، نه که بنا، مبنای مرحوم شیخ تام است، بنا ناتمام، مبنای مرحوم آخوند است در ناتمام است. و اگر را اشکالشون کردن، اشکالش جواب قبلا داده شد که ما اونجا از این قبیل نیست که شرط بکنیم این خیار نیاید تا شما بگید اونجا چی کار بکنیم. اینجا البته راه حل است، ما هم که میگیم قول سه و بچه سه برو فضل کردیم، مطلب اول قول اول قول مر امکان بود که این قول اول قبول کردیم که شرط خیار عیب ممکن است، قول دوم این بود که این امکان نداره فاسد است، قول سوم این بود که گذشته از فاسد مفسد هم هست. ما چون قول دوم رو نپذیرفتیم دیگه نوبت به قول سوم نمیرسد، حق همون قول اول است که ممکنه. ولی مبنا مرحوم شیخ درست است یک، راههایی که مرحوم آخوند ارائه کرده است قابل رفتن نیست، دو نقدهای مرحوم آخوند قابل حل است، این سه. الحمدلله.